بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 252، روایاتی که در باب احتیاط وارد شده است. همونطور که عرض کردم آیاتی هم در این زمینه هست، مثل لا تقوا ما لیس لک به یا لا تلقوا بعیدکم الی التهلکه و آیات دیگر که بهش نپرداختم، اونها جوابهاش در کتب مفصل اصولی مطرح میشه. فعلا به چند روایت میپردازم. فهیه روایت اول، المرسل علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم من اتقى الشبهات فقد استبرع لدینه، هر کس دوری گزیند و اجتناب کند از شبهات استبرع لدینه. استبرع معنی طلب پاکی، پاک نگه داشتن. بنابراین استبرع لدینه یعنی کسی که از شبهات دوری کند دینش رو پاک نگه داشته، مانع آسیب و آلودگی دینش شده است. خب از این روایت کسانی که قائل به احتیاطن این نتیجه رو میگیرن که در شبهه مثلا تحریمیه، شبهات بدویه، ما نمیدونیم مثلا دلستر حکمش چیه، باید احتیاط کنیم تا دینمون رو از خطر آلودگی و آسیب پاک نگه داریم. خب جوابی که اصولین میدن این هستش که اینجا که وجوبی از این روایت بر نمیاد که واجب است ما دلستر رو کنار بگذاریم تا دینمون رو پاک نگه داریم، بلکه به عنوان به صورت یک عبارت شرطیه بیان میکنه کسی که این کارو بکنه دینش رو پاک نگه داشته، از آسیب‌های احتمالی خودش رو حفظ کرده است، ولی نفرمودن که حتما این کارو بکنید تا به آسیب‌های احتمالی مبتلا نشوید. اون اول کلام هستش که آیا واجب ما از هر آسیب احتمالی خودمون رو دور نگه داریم. و فیه انه لا یدل علی وجوب الاحتیاط، از این روایت وجوب بر نمیاد، بل علی رجحان فیه لا اکثر، نهایتا یک رجحانی داره. بله رجحان احتیاط، اینکه خوب هست ما دینمون رو پاک نگه داریم، اینو کسی حرفی درش نداره. اصولین هم اینو یادمون باشه که علمای اصولی، مصنفمون، اساتیدشون و همگی نمیان احتیاط رو خدا نکرده ناپسند به حساب بیارن. پسندیده بودن و حسن احتیاط در همه مسائل چیزیست که مورد قبول همه عقلا هست، اما بحث فقهی و اصولی سر وجوبشه، یعنی آیا اگر جایی دلستر بود واجب است ما این رو کنار بگذاریم یا نه. حالا اگر کسی هم نخورد کار خوبی کرده بهش نمیگیم که شما کار بدی کردی. اگر میخوایم حکم شرعی رو بنویسیم آیا میگیم دلستر حرام است به دلیل احتیاط؟ نمیتونیم این رو از این روایت نتیجه بگیریم. روایت دوم، قول امیرالمومنین علیه السلام لکمیل اخوک دینک فحتت لدینک بما شئت. اخوک دینک یعنی چه؟ دینت برادرته یا برادرت دینته؟ طبیعتاً با توجه به ادامه روایت معلوم میشه که فرمایش حضرت در مورد دینه، در مورد برادر که نیست. پس اون چیزی که میخواییم ازش خبری بدیم و در موردش صحبت کنیم باید کجا بذاریم؟ مبتدا باید بذاریم و در موردش خبری بدیم. پس معلوم میشه که این روایت در حقیقت جا به جا شدن مبتدا خبر هست. اینجوری باید ترجمه کنیم و بگیم دینت برادرت هست. دینت را مثل برادرت مراقبت کن و مراقبش باش. از اخوکه میشه خبر مقدم، دینوک میشه مبتدای مؤخر، چون بحثش راجع به دین هست نه در مورد برادر. پس فرمایش حضرت این هستش که دینت رو مثل برادرت عزیز بدار، فحتت لدینک بما شئت، هر چقدر میخوای برای دینت احتیاط به خرج بده، مراقبت کن، مواظبت کن تا آسیبی بهش نرسه. مضمون این روایت اینه. و فیه اشکالی که اصولی میگیرن باز از فرمایش این روایت چیزی از وجوب بر نمیاد. درسته که احتت فعل امره، احتت فعل امره، از این نظر بهتر از روایت بالایی است. بالایی دلالت بر امرش لفظی نبود، اما اینجا احتت فعل امر است و دلالت بر وجود داره، ظهور در وجود داره. اما بماشتی که آخر روایت اومده کار رو خراب کرده، چون حضرت دارن میگن هر چقدر میخواهی بماشه، یه مقدار از اون ظهور در وجوب روایت رو میندازه و میره در فضای حسن و استحباب. خوب است که هر چقدر میخوای احتیاط کنی تا از آسیب حفظ بماند، دینت که مثل برادرت عزیزه. و فیه انه به قرینه تقیید بالمشیه لا ظهور له فی الوجود، به قرینه این که در آخر روایت مشیت آمده. کدوم مشیت؟ به ما شئت. به ما شئت از ریشه شاء یشاء و مشیت هست، به معنای خواستن و اراده کردن. هر چقدر میخواهی و هر قدر و هر مقدار دوست داری از دینت محافظت کن. پس این ظهور در وجوب رو میگیره و میندازه. مثل احکام دیگر نیستش که خدای متعال صراحتا فرموده ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مثلا نماز یک واجب وقت داره نوشته شده قطعی است که مؤمنین باید به جا بیارن. یه نگفته که اگه دلتون خواست، یا روزه رو حتما باید، ها من شاهد منکم شهر فلیصوم، حتما باید به جا بیارید. جایی که خدا حکم تحت اینو میخواد بگه دیگه موکوله بر مشیت و خواست و اراده ما که نمی کنه. اما اینجا که فرمودن هر چقدر میخوای، نشون میده که دولت بر وجوب احتیاط نداره. بل مفاد او ان امر الدین مهمون، معنای این روایت میشه که دینت خیلی مهمه، مراقبش باش. و ان ای مرتبه من الاحتیاط چی؟ اتجاهه هی حسنه. این عبارت شما هم میتونه دیگه، من حالا ببینم تو این چاپه جدید وقت نکم نگاه بکنم عبارتشون همینه یا درستش یه جوریه. این اتجاه و هوی حسنه، نه این چیزه، این چاپ جدید اصلاحش کردن، فهمدن و ان ایم اتراته من الاحتیاط تجاه و هوی حسنه. اون همزه اول اتجاه حذف شده، تجاه و هو. تجاه به معنای روبرو، در مقابل، در ازا، بنابراین بهتر میشه. معناش این میشه که البته تجاهه باید بخونیم چون حالت ظرفی رو داره بیان میکنه. معنا این میشه که هر مرتبه ای از احتیاط تجاهه، یعنی در ارتباط با دین، تجاهه میشه در ارتباط با دین، در معرض دین، از هر اندازه که احتیاط کنی و هر مرتبه ای از احتیاط رو رعایت کنی حسنه ای هست و خوب هست. هیه میخوره به کجا؟ احتیاط میگه ما نسه به کدوم کلمه؟ چی؟ به امر برمیگرده. امر مگه مؤنثه؟ به ایو برمیگرده. و ان ای مرتبتن، هر مرتبه از احتیاط حسن و نیکوست. منتها ایو چون اضافه به کلمه مؤنث شده از اون کسب تأنیث میکنه و ضمیری که حالا داریم برمیگردیم بهش میگیم هیه، این هیه میتونه مؤنث بیاد به اعتبار مضاف الیه ایو. میایم سراغ روایت سوم. ما عن ابی عبدالله علیه السلام اورع الناس من وقف عند شبهه. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن با ورع‌ترین مردم، پرهیزگارترین مردم، متقی‌ترین و پاکترین مردم کسی است که نزد در هنگام شبهات توقف کند. برادر آدم میبینه زندگی بزرگانی، عرفای بزرگانی که بودند و رفتند، از میان ما رفتند و اینها، در سیره و رفتار و خاطراتشون نقل میشه که چقدر مراقب صحبتها، رفتارشون، حتی در مجلسی که می نشستن. مرحوم حضرت امام شرط داشتن با دوستانشون در تفریح هفتگی که با رفقاشون بیرون می رفتن، شرط داشتن که بحث علمی نشود. خیلی عجیب بوده امام که در طول هفته تمام دقت و تلاش و کارشون در مباحث علمی بوده و به اون درجات بالای علمی رسیدن، جمعه هایی که با دوستاشون می رفتن بیرون توی باغای اطراف قم، می گفتن که شرط می کنم که بحث علمی اولا نکنین، نخواهید اونجا دوباره بحث صرف و نحو و انواع مثلا اصول و دیگه پیش بکشید. یه تفریح آدم داره می رویم بیرون، می خواهد ذهنش مقداری آرامش بگیره. شرط دوم این که اول وقت نماز هر وقت شد همه کارا تعطیل بشه و نمازمون اول وقت به جا آورده بشه. و شرط سوم این که هیچ حرفی از کسی و غیبتی و پشت سر کسی حرف زدن در میان تفریح ما نباشه و این تمسخرها و غیبت‌هایی که متأسفانه نقل کلام مجالس ماست. شرط ما این بوده که به هیچ وقت اتفاق نیفته. در صورت این که افراد احتیاط بکنن و مراقب باشن که هیچ گونه کلامی که حتی شائبه غیبت درش نباشه بینشون مطرح نشه، حتی اگر دیگران هم دارن این حرفا رو میزنن، آدم موضع بگیره و حساس باشه و یا تذکر بده یا نهی بکنه و هر وظیفه دیگری که هست، این نشانه پاکی و حفظ سلامت دین و اخلاق انسان هست. خب منتها اینا میشه در یک فضای اخلاقی، یعنی حفظ ورع و خیشتنداری بیش از حد، چون ورع رو یه نوع خیشتنداری و محافظت بیش از حد معمول معنا میکنن. خب سوال نستش که آیا این خیشتنداری و محافظت بیش از حد معمول بر همه واجبه؟ یعنی مثلا شما اگر یه لباس گران قیمتی تازه خریده باشید، اون یکی دو روز اول که آدم تنش میکنه بیش از حد معمول از این لباس مراقبت میکنه، بعدش حالا یواش یواش آلوده میشه، این برابر میشینه، خیلی دیگه چی نمیشه، حساس نیست. منتها اون حساسیت اولیه رو که بهش میگم ورع، سؤال اصولی این نستش که آیا این ورع بر همه واجب است؟ اگر مردم این ورع را رعایت نکردن، این حساسیت بیش از حد و خاص رو رعایت نکردن، خدا به عنوان اینکه یک واجب رو ترک کردن مؤاخذه و عذابشون میکنه؟ نه. و فیه انه لا یدل علی الوجوب لا دلیل علی وجوب الاورعیه، ما دلیل در اسلام نداریم که بگه همه مردم واجب است ورع را رعایت کنند و نهایت و شدت محافظت در مسائل مختلف را به کار بگیرند. این در یک طبقه و افراد خاصی هستند که در میان همه اصناف هم هستن، اونجوری نیست فکر کنم از من علما اینجوری، نه من خودم آدم کشاورز دیدم، آدمای معمولی کاملا دست و توه عادی جامعه که به همین شدت از ورع بودن و در کلامشون، سخنشون، در مجلسشون به هیچ وجه تمسخری نباشه، کسی دلش نشکنه، بدقولی نباشه و همین دفتهایی که عرفا و علما دارن توی اصناف مختلف مردم هم تک و تو بدن دیدیم. روایت چهارم، خبر رو حمزت ابن تیار داره نقل میکنه که من خدمت امام صادق علیه السلام بودم و روایتی و مطلبی نقل شد، وقتی که اون شخصی که داشت اون حدیث رو میخوند و مثلا معنا میکرد و در مورد فرمایشات امام باقر علیه السلام اظهار نظر میکرد، امام صادق علیه السلام فرمودن که چیزی که نمیدونید در موردش اظهار نظر نکنید. انه عرض علی ابی عبدالله علیه السلام بعض خطب ابی، بعضی از فرمایشات پدر بزرگوارشون خدمت امام صادق علیه السلام ارائه شد که همچین مطالبی ما از پدرتون یادمون هستشون فرمودن. حتی اذا بلغ موضع منها، اون راوی، اون شخصی که داشت مطلبی نقل میکرد، به یک جایی از این روایت که رسید داشت مثلا اظهار نظر میکرد، قال له کف و اسکت، امام صادق علیه السلام بهش فرمودن دست نگهدار، کف از کف یک کف میاد، دست نگهدار و اسکت، ساکت باش دیگه، بس اظهار نظر در چیزی که نمیدونی نکن. ثم قال ابو عبد الله علیه السلام انه لا یسعکم فیما نزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عن و التثبت و الرد الی ائمه الهدى. حضرت فرمودند لا یسعکم، یعنی شایسته نیست برای شما، شایسته نیست برای شما، فیما نزل بکن، در چیزهایی که به شما میرسد، نزل بکن نباید اینجا نزول وحیانی بگیم، نه، چیزهایی که به شما میرسد، چیزهایی که براتون از گذشتگان خبر میرسد، مما لا تعلمون، چیزهایی که معناشو نمیدانید، لا یسعکم، شایسته نیست برای شما چی الا کفعن، الا اینکه دست بردارید و اظهار نظر علکی نکنید و تثبت، سجدتون ثابت بمانید، توقف کنید و رد و الی ائمه الهدى، علمش رو و اظهار نظرش رو بفرستید، ائمه اظهار نظر بکنن که عالم به همه امور و حقایق آیات و روایات هستن، شما اظهار نظر نکنید. خب مستدل اخباری از این روایت نتیجه میگیره که ما اگر در مورد گلستر اومدیم گفتیم که اشکالی ندارد بخور، داریم اظهار نظر میکنیم در ارتباط با دستورات الهی و نباید این کارو بکنیم، علمش رو باید ثبت بکنیم، امام زمان بیان و حکم گلستر رو برای ما بگن، ما باید این رو حرام بدانیم. در جواب هم میگیم که این روایت نمیاد مسئله اولا فحص رو نادیده شما گرفتی، ما فقط باید داشته باشیم، جستجو بکنیم. وقتی که جستجو کردیم و به نتیجه نرسیدیم، اون وقت میام از نگاه حکم ظاهری قائل به برایت میشیم. و فیه ان نهایت ما یدل علی لزوم الکف قبل الفخ، نهایت چیزی که از این روایت به دست میاد این استش که قبل از این که انسان فحص و جستجو کنه، قبل از این که به معنا و مدلول اون کلام در روایات اهل به پردازه و دنبال کنه، بخواد اظهار نظر بکنه. خب مسلمن چه آیات قرآن و چه روایات اهل بیت محکم و متشابه داره. خود اهل بیت هم فرمودن روایات ما هم مثل آیات قرآنی محکم و متشابه داره. قبل از این که به موارد دیگر و قرائن مختلفش مراجعه کنید اظهار نظر نکنید. خب طبیعتاً قبل از فحص آدم نباید اظهار نظر کند، باید دست نگه دارد و ساکت بماند. بینما المدعا، اون مدعایی که ما اصولین داریم، هو البراءت و بعد از فحص. ما میگیم بعد از این که فحص کردیم و از شارع دلیلی بر حرمت نیافتیم، اون موقع قاعده قابل بیان چی میشه؟ زنده میشه و برای ما مشکلمون رو حل میکنه. لما سیأتی من اشتراط البراءت بالفحص. یک دو صفحه دیگه از شرایط مهم براءت رو خواهیم خوند که مسئله فحص و جستجوست. و طبعاً قبل از فحص حرف شما درسته، آدم باید دست نگه داره و علمش رو بسپره به اهل بیت. اما وقتی که فحص کرد و دید اهل بیت در این زمینه سکوت کردن، موقع ادله براءت زنده میشن و برای ما براءت رو مطرح. اینم از روایت 4. روایت 5، روایت الزهری عن ابی جعفر علیه السلام، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند توقف کردن نزد شبهات بهتر از این استش که انسان خودش رو در هلاکت بیندازد. خب هلاکت در بحث دلستر، هلاکت کجاست؟ خوردن دلستر دیگه، یعنی در شبهات تحریمیه که ما احتمال حرمت چیزی رو، حالا یا کاری یا خوردنی یا چیزی رو داریم، مرتکب شدن اون شبهه یک نوع هلاکتی است. و حضرت دارن میفرمان که از این هلاکت دوری کن و خودت رو در این چنین شبهات تکلیفیه به هلاکت نینداز. اگر مرتکب بشوی خودت رو به هلاکت انداخت. خب به تقریب توضیح استدلال این استش که انها تدل علی وجود هلکت فی اقتحام شبهه، مستدل اخباری که میخواد از این روایات لزوم احتیاط رو به دست بیاره، داره میگه که در اقتحام شبهات، اقتحام یعنی فرو رفتن، مرتکب شدن شبهات، یعنی از جمله شبهات تحریمی مثل حرمت دلستر، یک نوع هلاکت و عذاب و عقابی وجود دارد. تو وقتی بری سراغش میفتی توی اون چاله و در هلاکت و عذاب گرفتار میشی. و لازم ذلک تنجز و تکلیف الواقعی المشکوک و عدم و کونهی مؤمنن عنه. و این که به هر حال لازمه این هلاکتی که در شبهات هست این هستش که اون تکلیف واقعی با در این مشکوک بودنش منجز باشه. منجز بودن یادتون هست اوائل چیز خوندیم، یعنی تکلیف آور بودن. منجز بودن تو بحث قطع خوندیم دیگه، گفتیم یکی از ویژگی های قطع حجیتشه. حجیت معنای منجزیت و معذریت بود. منجزیت یعنی تکلیف آور بودن، معذریت یعنی عذر آور بودن در سایر محدوده هایی که ما قطع به عدم تکلیف داریم. در صورت اینجا بفرمان که لازمه این که هلاکتی در شبهات تکلیفی باشد این استش که اون تکلیف واقعی مشکوک برای ما تکلیف میاره. تکلیف چیه؟ این استش که باید احتیاط بکنیم و ازش دوری کنیم. و عدم کنهی مؤمنن ان. باز این چاپ جدید رو ببینم اینجا اصلاحی دارد یا نه. این هم همینطوره. و عدم کونهی مؤمنن ان و هو عبارتون اخرى ان وجوب احتیاط. شاید بتونیم به این معنا این عدم کونهی رو به این صورت، یا اگه مؤمنن بخونیم به این ترتیب باید بگیم، کونهی رو به این شبهه بزنیم بگیم این شبهه و این شک ما یا مشکوک بودن این تکلیف برای ما مؤمن از هلاکت و عقاب نیست. این اگه مؤمن به صیغه اسم فاعل بخونیم طبیعتاً باید کونهی رو برو به چیزی بزنیم که قرار هست باعث امنیت ما شود، که باید بزنیم مثلا به مشکوک بودن. یعنی مشکوک بودن مؤمن نمی شود، باعث امنیت ما نمی شود. اگر مؤمن بخونیم، اسم مفعول بخونیم، هر دوشو باید به همین از کنم که اقتحام شبهه یا تکلیف واقعی مشکوک، به همین تکلیف واقعی مشکوک باید بزنیم. و عدم کنهی مؤمنن ان، یعنی این تکلیف واقعی مشکوک دیگه مؤمنن ان نیست. مؤمنن یعنی چیزی که از آن ما امنیت داریم. میگیم دیگه این تکلیف مشکوک برای ما مورد امنیت قرار نگرفته، ازش امنیت نداریم و باید اعتراض کنیم و خیالمون راحت نباشه از این تکلیف مشکوک. و هو به عبارتان اخرى عن وجوب احتیاط. خب در این روایت باید جوابی که میفرمان چند جواب از این روایت مطرح شده. معمولا علمای اصول جوابی که میدادن بر اساس این بود که اصل معنا رو میپذیرفتن، بعد میومدن میگفتن که ما با قاعده قبح قابل بیان و ادله عقلی و شرعی دیگه مطمئنیم که در ارتکاب مثلا دلستر و شبهات تحریمیه عقابی نیست. درکدید از این راه وارد میشدن، یعنی میگفتن این روایت گفته که پاتو روی آتیش نذار. خب ما میگه مطمئنیم اینجا آتیش نیست. چرا مطمئنی؟ به خاطر قاعده قبح قابل بیان. قاعده میگوید شما در جایی که تکلیف برات بیان نشده مطمئن باش که عقاب شدن قبیح هست و غیر ممکن. ما مطمئنیم خدا ما را عقاب نخواهد. اما جواب اولی که مرحوم شهید صدر مصنفمون بیان میکنن میفرمان که ما اصلا اصل ارتباط این روایت با بحث خودمون رو زیرا بهشون میزنیم. میگیم اصلا این روایت گرفتی بحث ما نداره، ما بحثمون در شک در تکلیف، اما این روایت داره مسائل مشتبه اجتماعی، جریانهای مبهم اجتماعی رو بیان میکنه و حضرت در صدد نهی شیعیان بودن از اینکه خودتون رو تو این دسته ها و گروه هایی که هر روز در میان درست میشن و این برای یه دل دنبال خوش میکشن دنبال اینا نباشید، ممکنه آخر عاقبت شما رو به هلاکت و گرفتاری بکشه. منظورشون این بوده، ربطی به شبهات تکلیفیه نداره. و فیه ان الاستدلال بها، اخبار این که میخوان از این روایت احتیاط استفاده کنن، یتوقف علی تفسیر شبهته به شک، در صورتی حرفشون درسته که این الوقوف عند شبهه‌ای که در این روایت اومده رو شبهه رو بگن. منظور از حضرت از کلمه شبهه چیه؟ شک در تکلیفه، که ربطی به بحث ما پیدا کنه. والحال ان معناها لغتا، معنای کلمه شبهه در لغت وقتی مراجعه کنیم میبینیم معناش عبارت هست از المشابه و المماثل. معنای شبهه چیزی که شبیه چیزهای دیگر باشد. اصلا خود کلمه شبهه از شبهه گرفته شده، نه از شک یا شکو. درست؟ ما بحثمون، ما دنبال این که مثلا میگیم شبهه حکمیه یا موضوعیه یا تکلیفیه چیزهای از قبیل تحریمیه وجوبیه، ما اگر داریم میگیم شبهات، منظورمون شک در تکلیفه. از این نظر ما اسم شبهه رو داشتیم، ولی این روایت که داره میگه الوقوف عند الشبهه، منظورش جریانات مشابه و مشکوک اجتماعی هست، چیزهایی که در اجتماع شبیه یکدیگر هستند. شبیه اصلا خود کلمه شبهه، شو و به و ه با شباهتها ری هم ریشه و هم خانواده هست. بنابراین میفرمان که والحال ان معناها لغتا المشابه و المماثل، کلن شبهه چیزهایی رو میگن که شبیه یکدیگر باشن. و اذا اطلق علی الشک، انهو شبهه، اگرم ما اومدیم به شکمون گفتیم این یک شبهه تحریمیه یا وجوبیه یا چیز دیگه ای هست، فبه اعتبار ان المشابهه و المماثله تؤدی الی الحیرت و شک، به اعتبار این هست که اگر چیزی شبیه باشد، ببینید اون معنای لغوی دو چیزی که با هم شبیه هستن تؤدی الی چی؟ شک، ما را به تؤدی الی حیرت و شک، ما را به حیرت و شک می کشاند. پس اصل معنای لغوی رو ما باید حفظ کنیم در ترجمه روایات، بعد بریم سراغ معانی اصطلاحی و مجازی و غیره. پس معنای این روایت میشه مسائلی که شبیه هم هستن درشون توقف کن، کما جاء تفسیرها بذالک. حالا ببخشید این کما جاء میخوره به همون و ازا اطلق على شبهه، یعنی میخوام بفرما که میبینی و ازا اطلق على شک انه شبهه، میخوام بفرما اگرم میبینی که به شک ها گفته اند شبهه، به خاطر شبیه هم بودنشون هست، شبیه بودن اطراف شک و شبهه ماست. کما جا تفسیر و حافظاره که فی الحدیث در روایات هم اومده، در نهج البلاغه هم امیرالمومنین بهش اشاره دارد که انما سمیت شبهتو شبهتن لانها تشبه الحق، به شبهه شبهه گفتن چرا؟ چون شبیه حق است. کلمه تشبه الحق کلمه لغوی تشبه رو دارن میگن که تشبه یشبه به معنای مماثل و شبیه بودنه. حالا که اینجور شد پس معلوم میشه منظور این حدیث شک و شبهه تکلیفیه که ما داریم میگیم نیست، و علیه و مقصود الحدیث التحذیر من التفاعل مع بعض الادعاءات التي تبدو انها تشابه الحق صورتا و شکلا من دون تصدیق فی واقعها. منظور حضرت از این که فرمودن الوقوف عند الشبهه، ما رو بر حذر داشتن از تفاعل. تفاعل یعنی چه؟ یعنی همکاری. همکاری نکنیم با بعضی از ادعاهایی که هر چندگاهی اتفاق میفته، التي تبدو که برمیاد و ظاهر به نظر میرسد که اینها شبیه حقن، مانند حقن، حرف حق و درستی رو دارن میزنن. هر کسی اومد ادعای کرد شما باش همکاری بکنه، دنبالش را بیفتی و جز سیاهی لشکرش بشی، صورتن و شکلن شبیه حق هستن، من دون تقدیم فی واقعه ها، بدون اینکه توجه کنی و بفهمی که ریشه این حرفا چیه و منظور اصلیشون از این حرف به ظاهر درست زدن چه هست، که واقعا متاسفانه در عالم سیاست با آلودگی های فراوانی که داره آدم زیاد میبینه از این ادعاها رو، بفرمان که احتراز کن. و مخصوصا آدم دوران امامت امام باقر علیه السلام رو وقتی در نظر بگیره کاملا این مسئله واضح هستش که دورانی بوده که انواع اقسام مذاهب و احزاب و غیره گسترش پیدا میکردن، هر کسی تلاش میکرد دیگران رو به سمت خودش بخونه، و حضرت فرمودن در این شرایط مشتبه آرام بگیر و بهتر از نستش که دنبال یکشون را بیفتی و خود رو به هلاکت بندازی. و هو اجنبیون علی المقام، در صورت این فضاهای اجتماعی دور است. بحث ماست که در شبهات تکلیفیه داریم بحث میکنیم، اعنی تعین الوظیفه العملیه فی مورد شک فی تکلیف. فرمان بحث ما در این استش که در تکلیف رفت شک کردیم، وظیفمون چیه؟ این روایت ربطی به ما نهلافی ندارد. این جوابیست که مصنفمون میپسندن، اما جواب مشهور چیز دیگه ایست که انشالله جلسه آینده خواهیم.